بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله اولا منم تکرار میکنم نکته ای که دوستانم میگفتن که میپرسیدن حکمت این که وقتی قرآن میخونن نشستیم وقتی سرود میخونن با احترام بیشتری بلند میشین این حکمتش چیه؟ عرض کردم منم نمیدونم حکمتش چیه. اینا جزء رسمایی است که اگر قراره به احترام شنیدن کلماتی بلند شیم و بیستیم با احترام و سکوت و کلمات خداونده، هیچ چیز بالاتر از او احترام نداره. بقیه هرچه که احترام و اعتبار داره باید مستند باشه به او، هرچه در طول اوست احترام و اعتبار داره. لذا چون حکمتشو بنده نمیدونستم عرض کردم بهشون که نمیدونم چرا. کلمه مبارک قرآن در خود قرآن شاید 50-60 بار ذکر شده و تکرار شده و در مورد اینکه قرآن این کلمه به چه معناست و ریشه لغوی او چیست و اصلا آیا ریشه‌ای داره یا بدون ریشه خاص لغوی است بین لغتشناسان و مفسران اختلافه، ولی تمام چند معنایی که برای کلمه قرآن ذکر شده قابل تأمله. بعضی ریشه اون رو یعنی برگردوندن به ریشه شو به هم خانواده با قرینه و قرائن دانستند با استناد به این که مثلا فرا ذکر میکنه که چون آیات قرآن همه قرینه هم دیگه هستند، مؤید همن و کاملا متقارن است به لحاظ لفظ و معنا و یک چیدمان منسجم منطقی زیبای مشترکی داره، از این جهت از این کلمه و لفظ استفاده شده. بنابراین کسانی که راجع به مفاهیم قرآنی بحث میکنن حتما به این قرینه بودن و انسجام و تعادل لفظی و معنوی قرآن باید توجه داشته باشن و برخلاف او تفسیر ارائه نشه از قرآن. بعضی گفتن که ریشهش برمیگرده به کلمه‌ای که به معنای جمع و گردآوری است و به قرآن قرآن گفته شده چون همه حقایق الهی که در مسیر تکامل انسان مؤثر بوده در او جمع شده و همه حقایقی که پیامبران پیشین آوردند یک جا در قرآن جمع است. همه حقایقی که در تورات و انجیل حقیقی در زبور و سایر کتب الهی بوده در این کتاب جمعه. بعضی برگردوندن ریشش رو به کلمه قرائت که کلمات رو پی در پی آوردن و درست خواندن. کسانی مثل ابن عباس نظرشون جناب ابن عباس اینه که مصدر به معنای مفعولی است، قرآن یعنی خوانده شده و تلاوت شده. بعضی گفتن از قرأه هست، بعضی گفتن نه از ریشه به مفهوم مقرون سازی و ضمیمه کردن و نزدیک سازیه، چون تمام کلمات و مفاهیمی که در سراسر قرآن هست در این حال متقارن با هم هستند و نزدیکن. کسانی مثل اشعری چون این نظری داشتن، بعضی هم مثل جناب شافعی گفتن اصلا دنبال ریشه خاصی برای این لفظ نگردید، مشتق نیست از هیچ ریشه‌ای و این کلمه ارتجالاً و ابتداءاً برای کلام خدا وضع شده. هر کدوم از اینا باشه، ریشه هایی که آورده شده برای کلمه شریفه قرآن چه به معنای انسجام لفظی و معنوی چه به معنای مقرون بودن و نزدیک بودن در هم بافته بودن مفاهیم قرآنی، چه به مفهوم قرینه سازی چه به مفهوم خواندنی بودن کتاب خواندنی، همه توجه رو به محتوای قرآن و آموزه های قرآنی جلب میکنه. تعبیر دیگه که خود قرآن راجع به قرآن و راجع به کتاب های دیگه الهی آورده تعبیر فرقانه، که شاید دو بار قرآن کریم به خود قرآن تعبیر فرقان رو به کار میبره. فرقان به معنای تشخیص، فرق گذاری، ریشه فرق به این معنا که فارق بین حق و باطل است در همه ابعاد زندگی، یعنی اقتصاد حق و اقتصاد باطل مرزش در قرآن بیان میشه، سیاست حق و سیاست باطل، فلسفه حق و فلسفه باطل، خانواده حق و خانواده باطل. قرآن فرقان است به این معنا که مرز مشخص بین حق و باطل، سعادت و شقاوت رو و عدل و ظلم رو بیان کرده. قرآن کریم دو بار هم راجع به تورات کلمه فرقان رو به کار برده، تورات حقیقی، چون این کتاب تورات و انجیلی که امروز در دسترس هست با تورات و انجیلی که بر حضرات موسی و عیسی سلام الله علیهما نازل شده یکی نیست، مشترکاتی داره با اونها و مواردی ازش کاسته شده و مواردی بر اونها افزوده شده. اینها کتاب خالص الهی نیست. اما راجع به خود تورات حقیقی قرآن تعبیر فرقان رو به کار برده دو بار حداقل، یا تعبیر ذکر که نام دیگر قرآن شریف در قرآن. چند بار قرآن خودش رو ذکر نامیده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر را نازل کردیم و ما حافظ و نگاهبان او هستیم. یا در اشاره با اشاره به قرآن کریم میفرماد هذا ذکر مبارک، قد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، کتابی بر شما نازل کردیم که در اون یاد شماست، راجع به شما بحث شده، شما رو با خداوند متصل میکنه و راه‌ها رو، راه وصول و سلوک رو نشون میده. تعبیر دیگه راجع به قرآن تنزیله، به این انه لتنزیل من رب العالمین، به این معنا که این کتاب کتاب بشری نیست، این کتاب زمینی نیست، نازل شده است. این کلمات کلام بشری نیست، نه معنا نه لفظش، اینها نازل شده است. و خود کلمه کتاب شاید بیش از 200 بار در قرآن کریم 250 بار ذکر شده که اکثر مواردش یا بیش از نیمی از اونها اشاره به قرآنه، که یک متن مقدس الهی است که کلمات و حروف از آسمان نازل شده، لفظ مثل معنا آسمانی است و در این کتاب بین الدفتین گردآوری میشه و همون حرفی که راجع به معانی قرآنی و مفاهیم قرآن میزنیم راجع به الفاظش هم بزنید، چون کتاب اشاره به لفظ است نه فقط معنا. لفظ و معنا رو میگن کتاب، به معنای فقط نمیگن کتاب. بنابراین قرآن هم معنا و هم لفظش الهی است، هیچ کدوم بشری نیست، تنزیل است. این یک نکته راجع به یک مقدمه برای ورود به بحث. مقدمه دوم این که راجع به تاریخ قرآن و اونچه که مصطلح به نام علوم قرآنی زیاد بحث میشه در دنیا و شده، مدرک میدن میگیرن، اما کسی فکر نکنه اونچه که به نام علوم قرآنی تدریس میشه اینا محساویست با مفاهیم قرآنی. علوم قرآنی کلن مقدمه ورود به مباحث قرآنی است. ممکنه کسی در علوم قرآنی کاملا مسلط باشه و از قرآن هیچی ندونه، ممکنه تو یک جامعه متخصص و مدرکدار در علوم قرآنی زیاد باشن در حالی که هیچ چیز راجع به آموزه های اقتصادی، سیاسی، تربیتی، حقوقی قرآن ندونن و متفکرانه در مورد او بحث نکرده باشن. نه تنها ممکنه بلکه اتفاق افتاده، حتی غیر مسلمانان آمدن راجع به تاریخ قرآن خیلی بحث‌های مفصلی کردن. شما میدونید مستشرقین، شرق‌شناسان، بعضیشون آدمای به اصطلاح ظاهراً قرآن‌شناسان مطرحی‌اند. شاید یکی از مهمترین کتابایی که شرق‌شناسان، مستشرقان غربی راجع به تاریخ قرآن نوشته باشن کار تئودور نولدکه باشه، ولی غالبا اینا وقتی راجع به قرآن بحث میکنن ناظر به یک کتاب الهی و کلام الهی و کلید نجات بشر نگاه نمیکنن، به عنوان یک کتاب تاریخی، یک سند باستانی بحث میکنن. جنبه های متافیزیک، اعجازی و الهی بودن قرآن رو نه بهش اعتقاد دارن نه بهش توجه دارن. و لذا یکی از خود همین مستشرقین به نام آرتور جفری میگه که یه مقدمه نوشته بر کتاب مصاحف، مصاحف مال ابن ابی داود سجستانی است، ایشون یه مقدمه نوشته این مستشرق بر اون کتاب مصاحف، اونجا خودش مستشرقینی مثل خودش رو نقد میکنه و اعتراف میکنه، میگه ما در بسیاری از اظهار نظرهایی که راجع به قرآن میکنیم بر اساس تصورات و اوهام خودمونه و خیلی که متدین باشیم اینا رو مقایسه بکنیم با انجیل و توراتی که خودمون قبول نداریم، اونها کلام الهی است، چیزایی میگیم راجع به قرآن که ربطی به قرآن نداره و ما باید اعتراف کنیم که قرآن شناس نیستیم و نمیتونیم اونطوری که مسلمانان بتونن ما رو باور بکنن راجع به قرآن بحث بکنیم و نولدکه در تاریخ قرآنش بدون ای که شاید لزوماً قصد اهانت به قرآن داشته باشه عملاً به نوعی تحقیق میکنه که حاوی اهانت به قرآنه، چون فرض رو بر این میگیرن که اینا کلام بشریست نه کلام الهی. این نوع مراجعه به قرآن ما از طریق تحقیقات مستشرقین یا کسانی که صرفاً متخصص در علوم مصطلح قرآنی هستن نمیتونیم وارد آستانه مفاهیم قرآنی بشیم. اینا همه مقدمه است و موارد غلط و درست مخلوط. بین خود مسلمین هم در تاریخ اسلام راجع به قرآن و کلام الهی بحثایی شده، گاهی هم به خشونت کشیده شده، بحثایی که عملا فایده و مبنای درستی اساسا به لحاظ نظری نداشته و فایده عملی هم نداشته. مثل اینکه در همون صد قرن‌های اولیه شما میدونید به خصوص در زمان بنی عباس بر سر اینکه قرآن کلام خدا به چه معناست، خداوند متکلم است یعنی چی، و آیا این کلام قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق، حادث یا قدیم، سر این مسئله دعوا شد، جنگ شد، کشتار شد. در زمان مأمون که گرایش معتزلی و عقلگرا داشت یک جریان تقویت می شد، بعدن در زمان متوکل و دیگران که اشعری بودن باز اونا می آمدن معتزلی ها رو بازداشت و زندان و سرکوب و برخورد میکردن. سر این که قرآن حادث یا قدیم، مخلوق یا مخلوق نیست، همین الفاظ قرآنی و اینها خونریزی را افتاد. در زمانی که نه حکومت به احکام قرآن عمل میکرد، نه علما با مفاهیم قرآنی و ارزش‌های قرآنی کار داشتن، ولی بحثای به عنوان علوم قرآنی در میگرفت، درگیر میشدن بر سرش که خدا حرف میزنه یعنی چی؟ تکلم خدا آیا صفت ذاتی خداونده چنان که اشاعره میگفتند و لذا قدیمه و قرآن مخلوق نیست، یا نه صفت فعلی است چنان که معتزله میگفتند و لذا حادث است و مخلوق؟ هر دو میگفتند بله کلام خداست. هیچ کدوم نمیگفتند خب حالا ما به این کلام خدا اصلا داریم عمل میکنیم یا نمیکنیم در جامعه، به لحاظ معرفتی، ایمانی، عملی، اخلاقی چه نسبتی است بین فرد و جامعه ما با قرآن؟ اهل بیت توضیح میدادن، اینا به اهل بیت هم که رجوع نمیکردن، تفسیر صحیح قرآن میگفتن آقا اگر مرادتون از تکلم سخن گفتن است یعنی یک فعل است، تکلم میشه صفت فعل، متکلم صفت فعل الهی است و بنابراین دو طرف باید براش لحاظ بشود، مخاطب داره برای خداوند، مخاطبی هست برای خداوند و کلام او به نحوی که مقصود خداوند رو بفهمه. از رابطه بین خدا و مخاطبش این مفهوم، این صفت متکلم رو انتزاع و درک میکنیم. اما اگر تکلم به معنای قدرت خداوند بر سخن گفتن است، خب صفت ذاتی است، برمیگرده به قدرت که صفت ذات الهی است. به این معنا قرآن، اگر مراد از قرآن الفاظ و خطوط و مفاهیم ذهنی قرآن باشد یا حتی حقیقت نورانی و غیر مادی قرآن باشد، مخلوق الهی است. اگر قرآن به معنای علم ذاتی خداوند باشد، به صفت ذاتی خدا به علم برمیگرده که این دیگه اصطلاح خواص است و برداشت عمومی از تکلم الهی هم این نیست. این تفسیر و توضیحات رو هم متاسفانه اینا نشنیده میگرفتند از اهل بیت و سر این مسئله چه دعواهایی راه افتاد. مقدمه سوم این است که خود قرآن کریم برای قرآن و برای دین اهدافی ذکر کرده، فلسفه دین رو گفته، فلسفه بعثت انبیا و نزول کتب آسمانی و قرآن رو ذکر میکنه. از جمله این فلسفه ها بعضی از اینها اهداف میانه و وسط هستن، بعضی هدف نهایی هستن. مثلا شما اگه از اینجا به سمت مکه مکرمه حرکت بکنید، از همینجا که راه میفتید یه هدف شما مثلا فرودگاهه تهران، هدف بعدیتون فرودگاه مثلا مدینه است، هدف بعدی یا مکه است، جده است، مثلا هدف بعدی چه؟ شما چند هدف رو در طول هم تعریف میکنید؟ اگه از شما بپرسن هدف شما از این سفر چیست، شما به تک تک اینا میتونی اشاره کنی، ولی هر کدام از اینا میشه هدف میانه در طول همه. هدف اصلی و ذاتی و نهایی یه چیزه و اون مثلا میگی سفر حج، میخوام برم مکه، بقیه اهداف میانه است. یه سوال اینه که قرآن کریم برای دین چند فلسفه ذکر میکنه؟ مثلا این که انبیا رو برای چی فرستادیم، وحی چرا نازل شد، یه جا میفرماد فرستادیم پیامبران رو برای تعلیم کتاب، یه جا میفرماد حکمت، یه جا میفرماد تزکیه، یه جا میفرماد برای اقامه قسط و عدالت اجتماعی. خب به لحاظ فلسفی و منطقی نمیشود یک فعل چندین چند هدف اصلی و ذاتی داشته باشه در عرض هم. معلوم میشه یه هدف اصلی و ذاتی است، هدف نهایی یکیست، بقیه اینا همه هدفه ولی اهداف میانه است. یعنی تا اینا تحقق پیدا نکنه شما به هدف نهایی نمیرسید. اما هیچ کدوم از اینا سقف حرکت بشری، حرکت الهی بشر و هدف ذاتی و نهایی دین نیست. حتی عدالت، عدالت اقتصادی و اجتماعی و قسط قطعا جزء اهداف دینه، جزء فلسفه های دینه. خود قرآن میفرماد ما فرستادیم پیامبران رو لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط، که این حداقل دو جور تفسیر شده. یکی این که لیقوم الناس تا مردم سرپا بایستند، جامعه بشری از حالت قعود و ذلت و فقر و فلاکت و بیعدالتی بایست سرپا. لیقوم الناس، چگونه مردم سرپا بایستند؟ بالقسط، به کمک قسط و عدالت اجتماعی. یه تفسیر دیگه که این آیه شده اینه که این بایی که سر قسط آمده با سببیه نیست، باب تعدیه است. یعنی میشه لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدند تعلیم و تربیت دادن، رهبری کردن، جهاد کردند تا خود مردم یقوم بالقسط، اقامه کنند و به پا دارند عدالت را. دقت کردید؟ دین آمده لیقوم الناس بالقسط، یا به این معناست که لیقوم الناس مردم سر پا بایستند به برکت قسط و عدالت اجتماعی، به سبب قسط. یه وقت میگید لیقوم الناس بالقسط، یعنی مردم خودشون به پا دارند قسط و عدالت را، نه که پیامبران یا در آخر الزمان امام زمان عجل الله فرجه اونا بیان به مردم بگن شما تماشاچی نگاه کنیم ببینیم ما چجوری من خودم یه نفری عدالت رو اجرا میکنم، بعد شما بیان میشین سر سفره مصرف بفرمایید. نه، من رهبری میکنم اما خود شمایید که باید قسط و عدالت رو به پا دارید. عدالت جدا از جامعه انتزاعی اقامه نمیشود. هر کدوم از این دو تفسیر باشه، قسط و عدالت میشه یکی از اهداف اصلی دین و انبیا، ولی باز حتی عدالت اجتماعی و اقتصادی هدف نهایی دین نیست. به این معنا که بگیم خداوند بشر را آفرید تا تو دنیا همه به اندازه هم بخورن، که چی؟ چون نهایت عدالت اقتصادی دیگه، آخرین دستاورد قسط اقتصادی چیه؟ که همه به یه اندازه بخوریم. خب حالا همه به یه اندازه بخوریم بعد چی کار بشه؟ که چی؟ ما به اینجا نیامدیم برای خوردن که بگیم مساوی بخوریم بهتر از اینکه نامساوی بخوریم. پس هدف نهایی حتی قسط و عدالت اقتصادی هم نیست. هدف نهایی خود قرآن فرمود شما رو آفریدیم برای عبودیت و تقرب به خداوند، برای شناخت خدا، برای نزدیک شدن با عمل صالح به خداوند و برای که آماده بشید برای اون ملاقات بزرگ با خداوند. یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدها فملاقیه. ای انسان، تو در حال یک سفر پر زحمت و پر تلاش هستی، یک جهاد و عرق ریزان هستی به سوی خداوند، پس آنگاه خداوند را ملاقات خواهی کرد. این هدف نهاییه، ما آماده شیم برای اون ملاقات. منتها بدون تعلیم و تربیت نمیشه، بدون تعلیم کتاب و حکمت نمیشه، بدون تزکیه نفوس لیوزکیهم نمیشه، بدون اقامه قسط و عدالت اقتصادی و اجتماعی هم نمیشه. از این جهاست که روشن میشه قرآن چرا در برابر مفاسد اجتماعی و از جمله مفاسد اقتصادی و مفاسد سیاسی، دیکتاتوری، استبداد، هرج و مرج و مفاسد اقتصادی، شکاف‌های بزرگ طبقاتی، استثمار، چرا موضع میگیره. برای اینکه در جامعه‌ای که قسط و عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت اخلاقی هر چه ضعیف‌تر باشد، امکان اون سلوک الله پایین‌تر میاد، تربیت معنوی مشکل‌تر میشه. ما از انسانیت فاصله بیشتری میگیریم. جامعه مملو از ظلم و بیعدالتی یک جامعه غیر انسانی است و غیر الهی است. در اون جامعه سختتر آدم آماده میشه برای لقاء با خداوند، امکان و فرصت عمل صالح و تعلیم و تربیت میاد پایین، امکان عدالت ورزی ضعیف میشه، صالح بودن مشکل میشه. اول پس روشن بشه منشأ نظری ارتباط عدالت اقتصادی با توحید، این منشأش. اهداف متعددی در قرآن ذکر میشه که چرا قرآن آمد. یه جا میفرماد برای که شما خدا رو بشناسید، یه جا میفرماد برای که به خداوند تقرب پیدا کنید، که اینا هدف اصلی و نهایی است. اهداف میانه ای که ذکر میکنه، یه جا میفرماد دعوت میکنه به توحید اجتماعی، دعوت میکنه به وحدت اجتماعی، انسجام ایمانی، دعوت میکنه به اخوت، برادری، انما المؤمنون اخوه، همتون برادر و خواهرید، دعوت میکنه به بست عدالت، به بست اخلاق. دعوتای متعددی است، ولی اینا همه در طول هم باید تعریف بشن، نه در عرض هم. بعضی از این اهداف رو من عرض میکنم، بعد وارد آیات میشیم که در مورد فساد اقتصادی موضع گرفتن. البته آیات زیادن، من به بخشش فقط اشاره خواهم کرد. یکی از اهدافی که قرآن اشاره میکنه مبارزه با شرک. میفرماد قرآن نازل شد برای نفی شرک. ان الله لا یغفر ان یشرک به، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک به خودش رو هرگز نخواهد بخشید، اما گناهان و ستمهای پایین تر از شرک را برای هر کس بخواهد میبخشد. شرک بخشیده نمیشه. ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم. شرک بخشیده نمیشه، از جمله به این علت که یک ظلم بزرگه، شاید بزرگترین ظلم است. بزرگترین ظلم نادرست تفسیر کردن زندگی و جهانه، مشرکانه دیدن عالمه. از این ظلم بزرگتر نیست، ظلم به هستی است، ظلم به آدم و عالم. حتی میفرماد اگر پیامبران یا فرشتگان رو که دیگه نزدیکترینانند به خداوند، اونا رو هم شریک خدا بگیرید، باز ظالمید و بخشیده نخواهید شد. انما انا بشر مثلکم، خداوند به پیامبر فرمود بگو به مردم که او حرفایی که راجع به مسیح بعد زدن راجع به تو نزنن، چنان که راجع به مسیح نباید بزنن. به مردم بگو انما انا بشر، من فقط یک بشرم، مثلکم، بشری مثل شما، منتها یوها الیه، به من وحی می شود. انما الهکم اله واحد، به من وحی می شه که الله خدای شما یکیست، کسی دیگه رو در عرض خداوند محاسبه نکنید. دعوت به ایمان، به ایمان درست به آخرت، ایمان درست به نبوت. یکی دیگه از تعالیم اسلام که باز به همین بحث مفاسد اقتصادی مربوط میشه، تأکید قرآن است به اشکال مختلف در مورد کرامت انسان، هم کرامت عام همه بشریت که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، یعنی ما هر انسانی را به صرف انسان بودن، هر انسانی که متولد میشه کرامت الهی داره، با هر نژاد و قومیت و هر جای عالم که هست، این یک کرامت عام ذاتی داره بشر. خداوند این کرامت منشأش الهی است، هر بشری به صرف بشر بودن یک کرامت عام الهی دارد، منتها یک کرامت خاصی است که او فقط مخصوص کسان مؤمنینه، کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هم، که او با هزینه داره، هزینهش رو باید بپردازی، هزینهش تقواست، که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کرامت خاصه. او کرامت عامی که همه بشر دارن، حقوق اولیه‌ای است که همه دارن، قرآن برای همه او رو به ثبت رسونده و از او دفاع میکنه. ما حق نداریم غیر مسلمان رو به صرف این که مثلا دین دیگری داره، مسیحی یهودی، بگیم تو جانت زندگیت ارزشی نداره، نه. و حقوق انسان، تأکید بر کرامت انسان از باب نمونه، یعنی اگر مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاسی قرآن میکنه، یک منشأش مبارزه قرآن با شرک، چون مفاسد اقتصادی سیاسی اجتماعی هم منشأش شرک، هم در جهت گسترش شرک در جامعه عمل میکنه. منشأ دیگر مخالفت قرآن با مفاسد اقتصادی کرامت انسان. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما فرزندان آدم رو، بشریت رو تکریم کردیم و بزرگ داشتیم و اونها رو در دریا و خشکی فرصت و امکان نقل و انتقال و زندگی و تمدن سازی و رفت آمد بهشون دادیم و رزقناهم من الطیبات و رزق پاکیزه در اختیار بشر قرار دادیم و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا، و بشر را، انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری بخشیدیم، قدرت بهش دادیم بر اونها مسلط بشه. در ضمن اینجا نمیفرماد که بر همه مخلوقات، میفرماد فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اینجوری نیست که همه آدما اشرف مخلوقات باشن. تأکید قرآن به حقوق انسان. بعضی موارد که مفسران بزرگم شمردن، من فقط به چندش اشاره میکنم، هر کدوم دوستان خواستن اینا رو یادداشت بکنن، خودشون بعد به تفاسیر رجوع بکنن. آیه 101 سوره یونس، تأکید قرآن بر حریت و آزادی اندیشه و انتخاب. آیه 256 سوره بقره، تأکید قرآن بر اینکه ایمان با زور نیست، با تحمیل نیست و باید آگاهانه و با اختیار باشه. آیه 13 سوره حجرات، اینکه انسان‌ها از هر طایفه و نژادی که هستند همه با هم نزد خداوند مساوی هستند، مساوات و برابری، اصل برابری. آیه 32 سوره اعراف، همه انسان‌ها حق دارند از پاکی‌ها و نعمات خداوند استفاده کنند و کسانی حقوق اضافی بر دیگران ندارند، برابری در استفاده از امکانات زندگی. آیه 21 سوره روم، حقوق بشر در مسئله ازدواج و تشکیل خانواده، هیچ کس را نمی شود مجبور به ازدواج با کسی کرد، تشکیل خانواده تحمیلی، تشکیل تحمیلی خانواده، تحمیل خانواده از طرف قرآن ممنوع می شود. آیه 31 سوره اسراء، تأکید خاص بر حقوق دختران و زنان که در بعضی از جوامع قدیم و جدید مورد ستم مضاعف قرار می گرفتن و می گیرن. آیه 151 سوره انعام، حق حیات، حق زندگی همه انسان ها محترم است و کشتن یک انسان مساوی است با کشتن همه بشریت اگر بیگناه باشه. آیه 32 سوره نساء، اینا همه حقوق بشری است که قرآن بر روش تأکید کرده صریحا، اینا بخشی از حقوق بشریه که قرآن قوی ترین دفاع ها رو از اونا میکنه. حق استفاده از نتیجه کار خیش، هر کسی هر فردی و هر جامعه ای مالک دسترنج خودشه، از زحمات خودش حق داره استفاده کنه. آیه 27 و 28 سوره نور، آزادی مسکن، حق هر کس در انتخاب مسکن شخصی خودش که هر کس هر جا تو هر شهری هر جا دلش بخواد میتونه زندگی بکنه و این حق اوست، انتخاب اوست. آیه 29 سوره نساء، حق کامل مالکیت هر کسی بر اموال مشروع خودش، کسی نمیتونه مانع تصرف شما در اموال خودت بشه و شما مالک اموالت هستی. حریم خصوصی اقتصادی شما باید محترم شناخته بشه و کسی نباید به شما تجاوز کنه. آیه 11 سوره حجرات، حفظ آبرو و شخصیت و حیثیت اجتماعی هر کس حق قطعی الهی انسان است. حمله و هجوم به آبروی انسان‌ها و بی آبرو کردنشون، اهانت کردن به اونها حرام شرعی است. آیه 194 سوره بقره، حق هر انسان، هر فرد و جامعه در دفاع از خودش، اگر کسی به او هجوم آورد قرآن می‌فرماید حق و بلکه وظیفه دارید از خود دفاع کنید، تن به ستم نباید بدید. آیه 58 سوره نساء، حق همه در مسئله عدالت و انصاف، عدالت حقوق مردم است، تفضل بر مردم نیست، منت نیست، عدالت حق مردمه. آیه 78 79 سوره مائده، حق بشر در مبارزه با مفاسد و منکرات، هر کس هر جا فساد می‌بینه، ضد ارزش می‌بینه، بی‌عدالتی می‌بیند، حق بلکه وظیفه داره و ولایت داره، میتونه اعتراض کنه، انتقاد کنه، نظارت کنه. قرآن صریح میفرماد مؤمنین و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن، این مسئله زن و مرد نداره، زنان و مردان مؤمن بر همدیگه ولایت دارن در حریم مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مسائل عمومی، باید نظارت کنن، انتقاد کنن، پیشنهاد کنن، امر به معروف و نهی از منکر کنن. اصل دیگه که قرآن میفرماد باز به این مسئله مفاسد اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در قرآن مهمه. تأکید خاص قرآن بارها و بارها بارها در مورد حقوق ضعیفان و فقیران، حقوق مستضعفان و اینایی که آسیب پذیرن. آیات زیادن، من فقط به چندش اشاره میکنم. آیه 9 سوره زها، که افراد و طبقات و ملت‌های ضعیف رو طرد نکنید و بی‌تفاوت نباشید و دست رد به اونها نزنید، اونا اگر از شما کمک میخوان شما نسبت به اونا وظیفه دارید ولو اون ور عالم باشن. همین الان که ما با شما صحبت میکنیم در سومالی 4 میلیون مسلمان از گرسنگی در معرض مرگن، یعنی هر روز و هر شب دارن بچه بزرگ دارن میمیرن از گرسنگی، میلیون ها نفر. کنیا، اتیوپی، نیجریه، حالا در سومالی مسلمانن، در بعضی کشورهای دیگه مسلمان نیستن، مسیحی ان یا مذاهب دیگه ممکنه داشته باشن، قرآن اجازه نمیده بی تفاوت بودن حتی اون ور عالم. یکی از حکمت‌های صدور انقلاب و مبارزه با استبداد و استعمار ولو اون طرف عالم هم از جمله همین آیات قرآنه. جغرافیا دخالتی در این تکلیف که باید انسان به انسان کمک کند ندارد. این مرزهای اعتباری هیچ نقشی هیچ اعتباری ندارد که آقا من ما مال این کشوریم تو مال اون کشوری. این کشورها همه این مرزها، این سرودهای ملی، این پرچمها، اینا همه اعتباریه، ساخته خود بشره. یک وطن حقیقی است و او کل جهان است، یک خداست و او الله است و بشریت همه جا هر جا مظلوم باشن باید دیگران بهشون کمک بکن. آیه 1-3 سوره ماعون صریح میفرماد کسانی که به ضعفا فقرا و محرومین توجه نکنند جهنمی اند ولو اهل نماز باشند. قرآن صریح میفرماد ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، نه فقط بی نمازها، وای بر نمازگزارانی که نسبت به گرسنگی گرسنه‌ها بی تفاوتن و داد نمیزنن. لا یحزون علی طعام المسکین، وای بر نمازگزارانی که نسبت به گرسنگی گرسنه‌ها فریاد نمیزنن و آرومن راحتن. حالا غیر از اون سوره ماعون 3 آیه اول میفرماد اگر به ضعفا توجه نکنید بی تفاوت باشید باعث دخول در جهنمه. آیات 17 و 18 سوره فجر بی توجهی به مستضعفان و فقرا از علائم جامعه جاهلی است. قرآن میفرماد جامعه‌ای که درش مردم کاری ندارن، کی سیره کی گرسنه است، اون جامعه جامعه جاهلی است، مال مربوط به فرهنگ قبل از اسلامه، او جامعه اسلامی نیست، امت اسلام نیست. آیه 152 سوره انعام محافظت دقیق نسبت به مال یتیم به عنوان مظهر یک انسان آسیب پذیر و بیپناه که تصریح می‌فرماد اینایی که مال یتیم رو می‌خورند دارن آتش می‌بلعند، دارن آتش می‌خورند و این مجازگویی شاعرانه نیست، حقیقت حقیقی است. ما چون محجوبیم در عالم طبیعت نمی‌بینیم، اونایی که چشم باطن دارن، چشم برزخی دارن، تو همین دنیا می‌بینن که حاصل اموال انسان بیپناه داره آتش می‌خوره، منتها ما بعد از مرگ خواهیم فهمید. یه ده هستن تو همین دنیا میبینن. آیه 10 سوره نساء تأکید فوق‌العاده در مورد حرمت مال مستضعفین و فقرا. آیه 60 سوره توبه دستور به این که مستضعفین و محرومین که نمیتونن خودشون کار کنن و خودشون رو تأمین کنن باید از اموال حکومتی و اموال عمومی و بیت المال تغذیه بشن، هم حکومت در مورد اونها مسئوله، هم ثروتمندان و سرمایه‌داران در مورد اونها مسئولن. آیه 177 سوره بقره تصریح می‌فرماد کسانی که در فامیل و خانواده‌شون، در آشناهاشون، قوم و خویش‌هاشون فقیر دارند، اینها مسئول هر نوع بی‌عدالتی که در مورد فامیلشون اتفاق بیفته هستند. یعنی اگه کسی خویشاوندانش کسی فقیر و گرسنه است نمیتونه بگه به من ربطی نداره. قرآن صریحاً میگه به شما مربوط. همه مسئول فقراء فامیل و اقوام و خیشان خودشون هستند. همونطور که در روایت میفرماد همه مسئول فقر همسایگان خودشون هستند. تا 40 خانه از هر طرف، پیامبر فرمود تا 40 خانه از هر طرف همسایتونن و اگر شب بخوابید در حال که همسایتون گرسنه است شما مسئولید و ممکنه نمازتونم بالا نره. نماز میخونی، قرآن میخونی، روزه میگیری ولی بالا نمیره، یعنی برای ما ثبت معنوی نمیشه. قرآن که صریح در مورد خیشاوندان به صراحت اینو میفرماد. آیه 74 و 75 سوره نساء که این خیلی مهمه میفرماد حتی میشود و باید برای دفاع از حقوق مستضعفین وارد جنگ بشید، سلاح برداری مبارزه کنی، کشته بشی، بکشی و کشته بشی، یعنی جنگ در دفاع از مستضعفین جهان. قرآن میفرماد مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چه مرگتون شده که جهاد نمی کنید، سلاح بر نمی دارید، نبرد نمی کنید در راه خدا والمستضعفین و در راه مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، دفاع از حقوق مردان و زنان و کودکان ضعیف نگه داشته و تحقیر شده و توسری خورده ای که یقولون میگن خدایا به داد ما برس. اینم چند نمونه از آیاتی است که در مورد دفاع از مستضعفین که اینم یکی از منشأهای مبارزه قرآن با فساد اقتصادی است. آیات دیگه‌ای هست که در مورد عبادت خدا و مسئله تقوا و اینکه اصلا فلسفه خلقت انسان جن و انس مسئله عبودیت و عبادت اشاره می‌فرماد و بعد در آیات روایت دیگه توضیح می‌دهد که فردی که عبد است و جامعه ای که عبده عبد خداست، اینا نسبت به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نمیتونن بی تفاوت باشن. و یکی از علائم ایمان یک جامعه این است که آیا ثروتمندانشون به فقرا اهمیت میدن یا نمیدن. این از نظر قرآن کریم یک شاخصه. میفرماد جامعه ای که اهل عبادات ظاهری باشن ولی غنی به فقیر کار نداره، این جامعه به عنوان یک امت پیامبر در آخرت شناخته نخواهد شد. تو دنیا به لحاظ حقوقی مسلمانه، اما در آخرت که پیامبر فرمود من امتم رو شفاعت میکنم، جامعه‌ای که غنی به فقیر کاری نداره و کمک نمیکنن به هم دیگه بدون تحقیر، چون قرآن میفرماد کمک کافی نیست، باید صدقه که میدی بدون تحقیر باشه. بدون چی؟ من و اذا. من یعنی تحقیر، منت گذاشتن، اذا یعنی ایزا و آزار دادن. یه چیزی میدی که سیرش میکنی ولی 10 تا اهانت هم بهش میکنی. قرآن انفاقی که همراه با منت و تحقیر و ایزا باشه او رو قبول نداره. صریح میفرماد او برای شما ارزش معنوی نمیاره. او سیر شد به لحاظ مادی ولی تو رشد معنوی نمیکنی. در نامه اعمال تو ثبت نمیشه این انفاق، بلکه گناه هم ثبت میشه چون تحقیر کردی. قرآن میفرماد جامعه‌ای که اهل انفاق نیست، امت پیامبر نیست، در قیامت پیامبر شفاعتشون نمیکنه. جامعه‌ای که ثروتمند به فقیر کاری نداره، تو محله، تو فامیل و دوستان. بعد میفرماد انفاق هم کافی نیست، اگر با اهانت و منت و تحقیر باشه بازم قبول نیست، بازم جزء امت پیغمبر نیست. لذا این که میگن آقا پیامبر شفاعتمون میکنه، حضرت زهرا شفاعت میکنه، بله، ولی کیو شفاعت میکنه؟ کسی که امت اینا باشه. اینا هم امتشون رو تعریف کرده. آیات دیگری که باز برمی انگیزه بر مسئله مبارزه با فساد اجتماعی و اقتصادی، آیاتیست ناظر به تزکیه و تربیت انسان ها که می فرماد که حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل از قول اینا قرآن می فرماد که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. مسئله بعدی اینه که هر جا در قرآن صحبت از تعلیم و کتاب، حکمت و تزکیه است، به مسئله انفاق و ایثار مربوطه. چون فرد و جامعه ای که اهل ایثار و انفاق نیست و اهل یک خوری هستن، این جامعه تهذیب الهی پیدا نکرده. همطور که فردش هم همینطوره دیگه. بنده چجوری میتونم بگم من تزکیه شدم در حالی که تنها میخورم؟ تنها نمیشه خورد. بنابراین اگر قرآن آمده برای تزکیه و تهذیب و پیامبر فرمود من آمدم برای اخلاق، فاصله های طبقاتی و ظلم اقتصادی و بیرحمی نسبت به فقرا و مظلومین نه با اخلاق میسازه، نه با تزکیه و تعلیم و تربیت، نه با کتاب و حکمت. آیات زیادی با این مضمون در قرآن هست. آیه 151 سوره بقره، 164 آل عمران، آیه 2 از سوره جمعه و آیات دیگری. آیاتی از قرآن که صحبت میکنه از خانواده صالح، خانواده شایسته. تمام این آیات باز به نحوی یه بعد از ابعاد خانواده شایسته، بعد اقتصادی خانواده است. خانواده شایسته خانواده است که تعادل اقتصادی داره، نه فقیر باشه، گرسنه که مریض میشه نمیتونه علاج کنه، ابتدایی ترین مشکلات زندگیشون نتونه علاج کنه، تغذیه، بهداشت، مسکن، ازدواج، اینا جزو مسائلی است که خانواده سالم اسلامی باید داشته باشه. البته تلاش اصلی هم باید خودش بکنه، ولی دیگران، حکومت، اغنیا، همسایه، دوست، همه باید کمک کنه. قرآن میفرماد امت اسلامی مثل کاروانه که همه با هم میریم. یه عده ممکنه یک کمی عقب و جلو باشن، اما کسی نباید از این کاروان جا بیفته، جا بمونه و کاروان بره. اگه کسی جاموند، زانو زد، کاروان نباید بره، باید برگردن دستشو بگیرن و ببرن. کسی هم نباید از کاروان خیلی جلو بیفته، تنهایی بره خودش. تعادل اقتصادی هم در خانواده هم در جامعه، نه گدا باشی، گرسنه باشی، امکانات اولیه زندگی و خانواده نتونی تأمین کنی، نه از فرط پرخوری بترکی. اهل اطراف به قول قرآن، اطراف و اسراف. مطرف کسانی هستند که با دومشون گردو میشکنن، مصرف کسیه که همیشه بیش از نیاز واقعیش مصرف میکنه و نابود میکنه اموال رو و به دیگران نمیرسونه. خب قرآن میفهمد خانواده شایسته اسلامی یک چنین خانواده ایست که نه فقیر باشد نه مستکبر و زندگی طاغوتی داشته باشد. به عرف هر جامعه و هر دوره ای متوسط، البته متوسط و متعادل یه طیفه، همه مثل هم قرار نیست باشن، یه عده بالاتر یه عده پایین‌تر. از راه مشروع همواره اونایی که بلا با روش مشروع قوی‌ترن، زرنگ‌ترن، رزقشون بیشتره، اونها باید برگردن به کسانی که عقب موندن کمک کنن. تو ممکنه تولید ثروت بیشتر باشه، شما مثلا ممکنه ذهنت، استعدادت، قدرتت، مدیریتت، زحمتت قوی‌تر باشه، یه کسی دیگه باشه به اندازه شما توان نداشته باشه. قدرت بدنی تو بیشتر باشه مال یکی کمتر. تو بیشتر میتونی تولید ثروت کنی، بکن. اما مصرف ثروت چی؟ مصرفش هم یک کمی میتونی از او بیشتر باشید، قرار نیست همه مثل هم باشن. اما دیگه این فاصله نباید زیاد شه. و نباید خودت بیش از حد نیازت مصرف بکنی در حالی که او یکی نیازهای اولیه‌اش باقی مونده. از اینجا به بعد تفاوت جامعه اسلامی، امت اسلامی با جامعه سرمایه‌داری معلوم میشه و همطور با یک جامعه فقیر عقب مونده. آیه 21 سوره نساء میفرماد ازدواج پیمان محکمی است برای تشکیل هسته‌های اولیه حیات اجتماعی. آیه 74 سوره فرقان میفرماد که برای تولید نسل صالح و سالم، تعلیم و تربیت نسل بعد، اشاره میکنه به اهمیت این تعلیم و تربیت. آیه 221 سوره بقره راجبه ای که زن و شوهر که ستون اصلی خانواده هستن به لحاظ اعتقادی و ایمانی با هم توافق و تفاهم داشته باشن، هم فکر و هم دین و هم مکتب باشن. آیه 19 سوره نساء از حقوق زن دفاع مؤکد بیشتر میکنه، به مردها میگه که عدالت رو نسبت به زن رعایت بکنید، نسبت به زنان خشونت و ستم نکنید و به روش جاهلی و ظلم جاهلی با زنان رفتار نکنید. آیات دیگری به زنان متقابلا توصیه میکنه که چه حقوقی رو رعایت بکنید. دسته ششم آیاتی هستن که مفسرین توضیح دادن اینها از امت وسط و امت نمونه حرف میزنن. جزء مشخصات امت وسط باز یکیش مسئله عدالت اقتصادی و تعادل اقتصادی است و مبارزه با فساد اقتصادی. قرآن میفرماد مسلمان ها امت وسطن، امت نمونه باید باشید برای همه بشریت. بقیه ملت ها باید به شما نگاه کنن بفهمن یک زندگی متعادل متوسط چه نوع زندگی است. امت وسط چند جور تفسیر شده. بعضی ها گفتن به این معناست که امت وسط یعنی امت متعادل، نه افراط نه تفریط. بعضی گفتن امت وسط به معنای امتی است که میدان داره، مسلمین در حاشیه نباید باشن، در متن باشن، مرکز تمدن بشری. و تفاصیل دیگه هم برای این شده. در مورد امت شایسته من باز چند آیه رو فقط اشاره میکنم. آیه 3 سوره مائده میفرماد امت اسلامی ربانی است، مردم ربانی هن، روابطشون خدایی است. آیه 143 سوره بقره میفرماد امت اسلامی معتدله، افراط و تفریط نمیکنه. آیه 110 سوره آل عمران میفرماد امت اسلامی همشون همدیگر رو دعوت به حق و به صبر و به عدالت میکنن، همه مراقب همن. آیه 92 سوره انبیا دعوت به اتحاد میکنه و بعد میفرماد یه اتحاد با زبان نیست. یک کسی آمد به امام علیه السلام گفت آقای قرآن میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر و خواهرن با هم، به همین معناست که ما مثلا احوال همو بپرسیم و سلام به هم بگیم و به هم لبخند بزنیم. امام فرمودن این حد اقل قضیه است، اینا به معنی اخوت نیست. اخوت که فرمودن شما با هم برادر و خواهرید به این معناست که هیچ کدوم شما سیر نباشید در حالی که برادر یا خواهرتون گرسنه است، پوشیده نباشید در حالی که برادر یا خواهرتون برهنه است. اگر او مریضه شما بی تفاوت نباشید، به عیادتش برید و براش کمک بکنید و چه و چه حقوقی رو میشمارن. در بعضی از روایات 40 حق رو شمردن، مثلا پیامبر 40 حق رو میشمارن. میفرماد اگر این 40 مسئولیت رو نسبت به هم همتون احساس بکنید، اون وقت شما ها مؤمنید و این جامعه ایمانی است و میشه به شما گفت که انما المؤمنون اخوه. که حالا روایت شما چون نیاوردم از حفظ میترسم بخونم قاطی پاتی تغییرش بده. پس یکی از لوازمش هم اتحاده و اخوته. اخوت اسلامی نمیشه با بی‌عدالتی اقتصادی و فاصله زیاد بین فقیر و غنی و بی‌اعتنایی ثروتمندان به مردم، به فقرا. و دسته هفتم آیات بسیاری است در قرآن که دعوت به انسانیت و اخلاق میکنه همه مردم رو. قرآن میفرماد اولا کتاب جهانی است، به زبان عربی آمد اما مال همه بشریت، در زمان خاصی آمد اما مال همه زمان هاست، در جامعه خاصی نازل شد اما متعلق به همه جوامع. خداوند فرمود که خطاب رسول خدا که ما تو رو فرستادیم کافتن للناس، ناس یعنی همه بشریت از همه نژادها و جوامع در همه زمانها. بعد جهانی داره و بعد انسانی داره و خداوند دعوت میکند به یک جامعه انسانی الهی جهانی و اینکه هیچ نوع ربوبیتی آدم ها نسبت به همدیگه نداشته باشه. در بعضی آیات قرآن میفرماد شما ارباب همدیگه نیستید، ارباب، اربابا من دون الله. انسان نباید رب، هیچ انسان، انسان ها ارباب همدیگه نباید باشن. آیه 31 سوره توبه، همه انبیا آمدن تا انسان را از بندگی انسان های دیگه آزاد کن، این یک فلسفه دینه. آیه 5 سوره بینه، انسان ها باید آزاد باشند از بندگی غیر خدا، از جمله از بندگی دیکتاتورها، مستبدین، استثمارگران و سرمایه‌داران. آیه 13 سوره حجرات، تصریح به برادری و برابری همه بشریت با هم دیگه. آیه 25 سوره حدید، ضرورت و وجوب عدالت نسبت به همه مردم. آیه 61 سوره انفال، دعوت به صلح جهانی که ما میخوایم همه بشریت با هم در حال صلح باشه. آیه 50 سوره مائده که حتی با غیر مسلمانان که معامله میکنید در روابط اقتصادی به حقوق اونها هم تجاوز نکنید، عدالت اقتصادی رو حتی با غیر مسلمان ها رعایت کنید. اینا یه بخشی و نمونه هایی بود از آیات قرآن که خطاب به در مورد مسئله عدالت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی آمده. قرآن کریم و پیامبر اکرم منطقی ایجاد کردن که ایمان معنوی و اخلاقی رو از روابط اقتصادی و سیاسی نمیشود تفکیک کرد. اینکه دین رو نمیشه از اقتصاد، از سیاست جدا کرد، به این معناست که سیاستت باید اخلاقی و دینی باشه، اقتصادت هم باید اخلاقی و دینی باشه، هدف قسط و عدالته. سیاست و اقتصاد فن کسب ثروت و قدرت به هر قیمت و به هر روش در تفکر غیر قرآنی، اما در تفکر قرآنی سیاست و اقتصاد ابزاری هستن در خدمت توحید و عدالت و همین اهدافی که من به بخشش از قول البته مفسرین اشاره کردم. این دستبندی ها مال اوناست. یک صلوات بفرستید. در یک روایت نقل شده که از پیامبر کسی آمد پرسید که آقا در یک جامعه ایمانی و اسلامی روابط آدم ها با هم چطور باید باشه؟ پیامبر دستشون رو، انگشتاشون رو لاهم کردن، فشار دادن، فرمودن رابطه انسان با انسان در جامعه اسلامی اینطوره. ان المؤمن للمؤمن كالبنيان، رابطه مؤمن با مؤمن، انسان دینی، فرد با فرد، انسان با انسان، مثل رابطه اجزاء یک ساختمانه. یشد بعضه بعضا، هر بخش از یک ساختمان یه بخش دیگه‌ش رو حفظ میکنه و محکم نگه می‌داره. یعنی آجرا، این ستونا، این تیراهن، اینا همه هم دیگه رو حفظ کرد. فرمود امت اسلامی مثل یک ساختمان، سازمان، یک سازمانی است جامعه بشری که همه اجزا و مصالحش همدیگر رو نگه می‌داره. بعد در روایت میگه شبک اصابعه، انگشتاشو در هم فرو برد، گفت جامعه دینی که ما می‌خوایم بسازیم اینجوریه. هیچ کس قرار نیست جدا از دیگران نابود بشه. یک خانواده‌ها، یه افراد، یه طبقاتی مشکل معیشت، اقتصاد، بهداشت، مسکن اینا داشته باشن، تلاش هم بکنن، نه اینکه تنبلی کنن، تلاش مشروع هم میکنن، بازم مشکل داشته باشن، بقیه امت وایستن به نگاه کردن. جوانانی بخوان ازدواج بکنن، توانش نداشته باشن، یه عده‌ای داشت پول داشته باشن، وایستن نگاه کنن بگن به ما مربوط نیست. پیامبر فرمود اینا امت من نیست. در روایت دیگه فرمودن که المؤمنون، جامعه دینی که رجل واحد، این امت جامعه دینی که جامعه اسلامی که ما میگیم مثل یه فرده، کل جامعه یه نفر. انشتکا رأسه تداعا له سائر الجسد بالهم و السهر، چطور شما بدنتون وقتی که مثلا یک عضوی از بدن شما درد میگیره، سرت درد میگیره، تمام بقیه اجزای بدن تو، اعضای دیگه تو نمیگن خب سره داره درد میگیره، به من چه، من میخوابم. شما سرت درد میگیره، دندون درد میگیره، تمام بدن تا صبح بیداره. پیامبر فرمود باید اینطور باشه. اگر بخشی از جامعه مشکل دارن و درد دارن بقیه نرن بخوابن آرام. مؤمنون جامعه ایمانی مثل یک انسان است. انشتکار اصوه، اگه سرش درد میگیره یا نفر، تداعا له سائر الجسد، بقیه کل این جسد و بدن به فکر اونن و التهاب دارن، تب میکنن، بالهم و السهر، تب میکنه بدن، بیخوابی میکشه، دندونت عفونت کرده، کل بدنت تب میکنه. یک عضو دیگه از بدنت مشکل داره، اعضای دیگه دردشون میگیره. میفرماد امت اسلام باید اینطور باشه. در تعبیر دیگه فرمودن المؤمنو اخو المؤمن کل جسد الواحد، مؤمنین برادر و خواهرن با هم، یک خانواده بلکه یک بدنن. انشتکا شیئا من وجد الم ذلک فی سایر جسده، اگر یه جزئی یک بخشی از این شکایت میکنه، ناراحت، درد میکشه، دردش باید در کل این بدن دیده بشه. ارواحهما من روح واحده، فرمودن در امت اسلامی همه ارواح مردم یک روح باید باشه، یک روح باشه در چند میلیون بدن. و ان روح المؤمن لا اشد اتصالا بروح الله بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها، فرمود شعاع خورشید چطور به خورشید متصله و از او جدا نمیشه. روح مؤمن از اون اتصالش قوی تر باید باشد به خداوند، و وقتی اتصال و ارتباطش با خدا قوی باشه، نمیتونه برادران و خواهرانش رو در جامعه اسلامی گرسنه و بیمار و دربدر و مشکلدار ببینه و خودش آرام بخوابه. خب این منطق قرآن و سنت پیغمبره، این نوع انسان شناسی است، این نوع درد شناسی است، این اخلاق اجتماعی شه. در این تفکر ایمان فقط به نماز و روزه و حج نیست، اونا لازمن اما کافی نیستن، در کنارش انفاق، صدقه است، زکات و تحزیز علی طعام المسکین، یعنی تحریک کردن همه به این که به فکر گرسنگان باشید. قرآن می‌فرماید اگر می‌خواید ابرار، جزء ابرار باشید، به نیکی برسید، هیچ راهی وجود نداره جز انفاق. اینا دیگه فرمولای قرآنی است که داره صریح به ما میگه. ما نمیدونم چرا ما میگیم قرآن آقا همش کلیگویی، مواعظ کلیه. نه، کجاش کلیگویی؟ یک کلید مشخص، فرمول از این صریح‌تر. لن تنالوا البر، لن تعبیده، نفی ابدی، یعنی هرگز نائل نخواهید شد به بر، محال است جزء ابرار و نیکان شوید، مگر یک کارو باید بکنید، حتی تنفقو، مگر اینکه انفاق کنید. بعد توضیح هم میده که از اضافاتش ندید، چیزایی که نمیخواید خودتون مصرف نمیکنید انفاق نکنید، اونا کافی به درد نمیخوره، اونا لازمه کار. تنفقو مما تحبون، از بهترین چیزایی که دارید و بهشون دل بستید از اونا باید بدید. ما وقتی که میخواییم انفاقم بکنیم، میگردیم زباله های زندگیمون و خونمون و چیزایی که دیگه لازمش نداریم، که مثلا چند مدت بعد باید بدی به زباله دان، اونا رو میدی به فقیر. قرآن صریح میفرماد اگر میخواید رشد معنوی کنید، هیچ راهی نداره جز انفاق، گذشت از امکاناتتون، و هم انفاق از اون چی که شدیدن میخواید، از بهترین چیزایی که دارید، از چیزایی که بهشون دل بستید و دوستشون دارید، نه از آشغالا و زباله های زندگی. ای آیه خیلی، همین یک آیه کافی است دیگه برای خیلی مسائل. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. و اونایی که ببینید این انفاق الان برای ماها سخته، مثلا ما خب خیلی از مردم هستن مسلمانن، حتی خمسشون رو نمیدن، ظاهر مذهبی هم دارن، خمسشون رو حساب نمیکنن، که بابا یه 5-20% از اموال زائد بر نیازت در سال مال تو نیست، مال فقرا و بیچاره هاست، باید رد کنی بره، نمیدن رو انفاق واجب نمیکنن، چه برسه به انفاق مستحب. مگه حالا یه تومن دو تومن بخواد بره مسافرت برای حفظ خودش تو صندوق صدقات، اینا میده طرف انداخت تو صندوق صدقات، آمد ردش از خیابون ماشین زد بهش، بعد برگشت به بقیه گفت تو صندوق ننداز، این خراب کار نمیکنه. این تنها هدف ما از انفاقه، که چون شنیدیم که صدقه به درد خود من باز میخوره تو دنیا یا تو آخرت، اینم گاهی میدیم چیزی. دیدید بعضیا مثلا سر یه لیوان آب ما با هم تعارف میکنیم، بفرمایید، نه شما بفرمایید، از در میخوایم رچیم، شما بفرمایید، بعد موقع معامله های اقتصادی میلیون میلیون از هم بالا میکشیم. خب اگه راست میگه اونجا بگو بفرمایید، چرا اینجا میگه بفرمایید؟ تو نونوایی مثلا یا تاکسی 5-10 تومن پول کم داده، آقا من رو حلال کنید، من رو ببخشید، من به جای شما صدقه میدم، نه این دستش خدمت شما باشه. سر مثلا 100 تومن اهل دقت و حق الناس میشین، یه مرتبه 100 میلیون 100 میلیون از هم دیگه تو معامله ها بالا میکشین. اینا بازی دادن خودمونه دیگه. قرآن میفرماد از اون چی که دوست داری بگذر، از اون که بهش دل بستی دل بگذر، اون وقت تو جزء ابرار و جزء مؤمنین خواهید شد. و اون وقت اینا که اهل ایمانن، براشون این کارا نه که مثل ما سخت نیست، اونا لذت میبرن از این کارا. ما از یک کارای دیگه لذت میبریم، اونا از انفاق لذت میبرن. حضرت امیر علیه السلام فرمود لذت الکرام فی الاطعام، فرمود بعضیا از اینکه برن بخورن لذت میبرن، بعضیا که اهل کرامتن از خوراندن لذت میبرن نه از خوردن. اینا از اینکه بدن دیگران بخورن، اینا تولید کنن بقیه مصرف کنن، اینا از این لذت میبرن، اینا کرامن، اینا بزرگن، روح بزرگ دارن. یه عده همش میگردن کجا ما بیشتر بریم، بیشتر مصرف کنیم، بخوریم، بیشتر به ما برسه. یه عده بفکرن چیکار کنم، بیشتر انفاق کنم و بدم. فرمود جزء دسته دوم باشید نه جزء دسته اول. قرآن میفرماد اون اطعام و انفاقی مؤثره که خودت بهش نیاز داری و میدی. اون آیه‌ای که آمد در سوره هل اتی، سوره انسان، راجع به اهل بیت حضرت امیر، حضرت زهرا و حسنین که اینا سه شب پیاپی که روزه داشتن، سه شب پیاپی افطارشون رو نخوردن. یه شب فقیری مسکین آمد، یه وقت اسیر و برده ای آمد، یه شب هر شب دادن. حضرت امیر گفت سهمشون داد، حضرت فاطمه گفت، حسن و حسین گفتن ما میدیم. سه شب پیاپی اینا افطار نکرده، با یه مقدار با آبی مختصری چیزی دوباره روزه گرفتن و دادن. آیه نازل شد و یطعمون الطعام، اطعام میکنن از غذاشون میدن به دیگران، علا حبه، با اینکه دوست داشتن و میل داشتن، میخواستن اون غذا رو. مسکینن و یتیمن و اسیرا، یه شب به مسکین و فقیر، یه شب به یتیم و یه شب به اسیر، برده، اسیر. البته این علا حبه یه جور دیگه هم تفسیر شده به معنای علا حب الله، یعنی اطعام میکنن از اموالشون به عشق خدا، با اخلاص. حالا در هر صورت این که از اون چیزی که بهش نیاز دارن و حقشون میگذرن، اینا چیزایی است که رشد میده و کرامت میاره. پیامبر، کسی آمد خدمت پیامبر گفت آقا من قسی القلب شدم، مسلمان متدین، قسی القلب شدم، نه علاقه دارم به دعا و نماز و این چیزا، بدم میاد و نسبت به افرادم حالت قساوت قلب و بی‌تفاوت، هر کسی هر مشکلی داره برای من بی‌تفاوت هست، ازش عبور میکنم، میگم به من انشاءالله. این چه مرض؟ این مرضیه. پیامبر فرمودن بله مرضه، مریضی تو، مشکل داری. ان رجلا شکا الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم قساوت قلبه. پیامبر فرمود گفت چیکار کنم؟ فرمودن که اذا اردت ان یلین قلبه، اگه میخوای قلبت نرم بشه، روح انسانی پیدا کنی، فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، برو از غذای خودت بده به مساکین و فقرا و دست بکش بر سر یتیمان، برو خدمت کن به خلق، به فقرا و به یتیم، این قساوت قلبت کم میشه، یک کمی آدم میشه. حضرت امیر فرمودن که اگر میخواید رحمت خدا بر جامعه شما، خانواده خودت و بر خودت نازل بشه، به فکر ضعفا و محرومی باش، را بیفت تو کوچه خیابون پیداشون کن، کمکشون کن. رحمت الضعفا تستنزل الرحمه، رحم کردن و خدمت کردن و محبت کردن به ضعیفان رحمت خدا رو نازل میکنه. و این آیه 28 سوره کهف که عرضم رو ختم کنم، خداوند به رسول خودش فرمان میده که در کنار طبقه پایین و فقرا بمان و اونا رو رها نکن. وصبر نفسک، تحمل کن و در خودتو نگه دار، مع الذین یدعون ربهم بالغداوة والعشی، در کنار کسانی که صبح و شب خدا رو میخوانند، آدمای صالحی ان ولی فقیرند، مستضعفین مؤمن، کنار اینا باش، همینا که انقلاب کردن، همینا که جنگ رو پیش بردن. یریدون وجهه، کسانی که هدفشون فقط خدا. ولا تعد عیناک عنهم، چشم بر نگردان، رو بر نگردان از این طبقه فقیر و ضعیف. ترید و زینت الحیات دنیا، هدف نگیر زیبایی های ظاهری، جلوه های ظاهری دنیا را. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، اکثر این سرمایه‌داران و ثروتمندان که در زندگی‌های فوق اشرافی دارن زندگی می‌کنن، ما قلب اینها رو غافل کردیم از یاد خودمون، رابطه معنوی اینا رو با خودمون قیچی کردیم. خودشون رفتن به این مسیر، ما هم هولشون دادیم، هولشون دادیم برن، رابطه‌شون با ما قطعه. ببینید صریح قرآن می‌فرماد راجع به بعضی از طبقات سرمایه‌داران و اشرافی که تناتنا می‌خورن، حلال و حرام هم سرشون نمیشه، به فقرا هم کاری ندارن. خداوند به رسولش میگه به اینا نگاه نکن، لا تطع، دنبال راضی کردن اینا نباش، من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، ما اینا قلبشون رو از یاد خودمون غافل کردیم، کاری کردیم دیگه به ما فکر نکنند، دیگه به خدا و آخرت و ابدیت فکر نکنند. و تبع هواه، فقط دنبال ارضاء نفس خودشون، دنبال اصالت لذتن، مدام میخوان لذت بیشتر از دنیا ببرن. و کان امره فروتا، و مدام زیاده روی میکنن در همه چیز. دنبال جذب این تیپ سرمایه‌دارها نباش، اینا مثل حیوان سرشون رو خودشون خمه، مشغول عیاشی خودشون. دنبال طبقات محروم مؤمنی باش که تمام توجهشون به خداوند است. این توصیه رو عرض کردم، دوباره روایت دیگه هم عرض کردم در باب امام باقر علیه السلام از رسول خدا فرمود هر کدومتون که میبینید قسی القلب شدید و خشن شدید و دل نرم دیگه ندارید، اخلاق انسانی ندارید، حیوانی عمل میکنید، من انکر منکم قساوت قلبهی، راه حلش اینه، فلیدن یتیما، بگردید یتیمان کجا هستن، به یتیمان نزدیک بشید، فیلاتفه ولیمسح رأسه، دست بر سرشون بکشید، نوازششون کنید، با فقرا با یتیمها ملاتفت و مهربانی کنید، یلین و قلبه به اذن الله، از حیوانیت میاد بیرون و خداوند اذن میده که قلب شما دوباره تبدیل بشه به قلب انسان، قلبتون قلب حیوانه دوباره میشه قلب انسان. اینا بخش هایی بود از آیات قرآن و از سنت پیامبر در مورد حساسیت در مورد مسئله فقر و غنا و مفاسد اقتصادی، که حالا آیاتی هم در باب مفاسد اقتصادی باز من یادداشت کرده بودم که چون هم هوا گرمه هم بعد افطار و خسته و اینا، هم خودم یعنی خستم هم شما، من به بهانه شما از خودم در واقع خستم دیگه نمیتونم، و الا یک دسته چند دسته آیات قرآن هم هست که موضع گیری های بسیار صریح علیه مفسدین اقتصادی است، چه اونایی که اموال عمومی رو بالا میکشن، چه اونایی که به اسم بخش خصوصی در جامعه به اقشار جامعه و به خصوص فقرا ستم اقتصادی میکنند. خیلی ممنون و متشکر، امیدواریم انشاءالله ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. صلوات برسید.